أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سلامت باشيد ومؤيد وموفق إن شاء الله و خدا توفیق بده که بتونیم این مسیر علمی که آغاز کردیم رو به خوبی بتونیم به نقطه سرانجام خودش انشاءالله برسونیم. خب ما بحثمون در اجماع بود و شیخ در حال اصطلاح شناسی مسئله اجماع بود. بحث خیلی مهمی هم جناب شیخ مطرح کردن و شروع کردن، خیلی هم اهمیت داره بعدن به جهت حجیت مسئله اجماع. در مسئله اجماع شیخ فرمود که به هر حال اجماع یه مصطلحی داره نزد علمای اسلام و اصلا از زبان اهل سنت سرایت پیدا کرده به زبان ما، و در اون اصطلاح اجماع اتفاق الکل، اتفاق کل علمای یک عصر بر موضوع واحده. خب اما ما میبینیم که در نگاه شیعه اساساً تصریح میکنن فقهای شیعه که آقا اگر اجماعی شد و یه عده از علما هم خارج بودن، این قدحی به اجماع وارد نمیکنه، اشکالی پیش نمیاره. چرا؟ چون ملاک حجیت اجماع نزد شیعه اصلا خود اجماع نیست، اجماع ما هم اجماع نیست، یعنی اتفاق العلماء نیست، بلکه اتفاق العلماء المشتمل علی الامام. لذا اتفاق العلمایی که الامام داخل فیهم حجتون، اتفاق العلمایی که الامام لیسه داخلن فیهم لیسه به حجتن. دقت کردید؟ شیخ از همین جا گفت مسامحه اوله، یعنی ما استلام میتونیم جای اصطلاح دیگه برای خودمون درست کنیم. دقت کنید دوستان، بگیم اتفاق، بگیم اتفاقی که امام یعنی یه لفظی درست کنیم. ما آمدیم اصطلاحی رو گرفتیم با تسامح داریم استعمال میکنیم در فقه خودمون. این شیخ داره تنبه میده ها که بعدن که ما داریم اجماعات فقها رو بعدن اضافه میکنه شیخ به این اجماعات فقها رو سر جاش میخونیم، ما تصور نکنیم که محضر شریف شما که عرض بکنم خدمتون که عرض بکنم بعدن که اجماعات فقها رو در اینجا میخونیم ما بفهمیم که اجماعی که فقها شیعه گفتن منظورشون چیه، دارن به چی اشاره میکنن. خیلی مهمه. لذا شیخ میفهمد یک مسامحه اینه، و ملاکش هم چیه؟ ملاکش اینه که آقا ما قول معصوم برامون حجت، لذا هر جمعی که ما بتونیم مطمئن شیم المعصوم و کان فیهم تمام، اتفاق اون جمع برای ما حجت. جمعی که ما احراز کنیم معصوم داخل در اونها نیست، قطعا اتفاقشون برای ما حجت نیست. بنابر این مبناها، حالا شیخ الان میخوایم بخونیم امروز دو مبنای دیگر هم اینجا اضافه میکنه. این مبنا رو بهش میگن اجماع دخولی، یعنی اجماعی حجت است که امام داخل فیهم باشه. دو مبنای دیگه داریم، یکی مبنای اجماع هست بر اساس قاعده لطف که از شیخ دوستی شیخ نقل میکنه، و یکی دیگه که خیلی از متأخرین هم به همون معتقدن، مبنای اجماع هست از باب خلاف عادت بودن یا غیر ممکن بودن یا خیلی سخت بودن اینکه مجموعه ای از فلان فقها با هم اتفاق کنن، و این با اینکه در جاهای بسیار دیگری با هم مختلفه، نظراتشون مختلفه، در مسئله واحد این فقهای متکثر الانظار آمدن اتفاق کردن، این نشون میده که اینجا یه دلیل قطعی وجود داشته، یا قول امام رو شنیدن. حالا ببینیم اجماع تو کدوم طبقه است. اینو با اینکه قول امام داخل در قول اینها نیست ها، اما اجماعیه که ما در واقع حدس میزنیم از اتفاق اینها. چه چیزی رو؟ قول امام رو. شیخ میفرماد که حالا تو این دو مدل اجماع، یعنی اجماعی که اساسش قاعده لطفه و اجماعی که اساسش استنباط قول امام از اون اتفاق، قول امام داخل در اجماع نیست. قول امام منکشف از اجماع، مدلول اجماع، یعنی دلالت اجماع بر قول امام دلالت التزامیه. در اجماع دخولی دلالت اجماع بر قول امام دلالت تضمنی بود. چرا؟ چون امام احدون من الان مجمعین بود. اینجا امام احدون من المجمعین نیست، بلکه این مجمعین قولشان ما را میرساند به قول امامی که قول امام خارج از قول این مجمعینه، چه دلالت التزامی. خب حالا این دلالت التزامیه خدمت شما که عرض بکنم یه مسامحه دیگه برام وجود میاره. این بار چیه؟ این بار شیخ میفهمد حالا تو خود نگاه شیعه یه مسامحه تو مسامحه داریم، چون تو خود شیعه که خود اجماع حجت نبود، که اجماع مشتمل بر قول امام حجت بود، حالا تو این مبنای شیخ طوسی و خیلی از متأخرین اجماعی که قول امام توش نیست حجت دونسته شده. یعنی یه مسامحه این اتفاق الکل نیست، هم مسامحه اول. مسامحه دوم چیه؟ اصلا این اجماع مشتمل بر قول امام نیست. دو تا مسامحه. دقت فرمودید؟ خب کجا بودیم؟ بله، صفحه 187 بودیم. و علا ای تقدیرن، بسم الله الرحمن الرحیم، و علا ای تقدیرن فظاهر اطلاقهم ارادت و دخول قول الامام علیه السلام فی اقوال المجمعین. ظاهر اطلاق این فقها اجماع را چیه؟ اراده میخواستن چیو بگن؟ اینکه قول امام هم داخل در قول مجمعینه، به حیث یکون دلالته علیه به تضمن، یعنی یکون دلالت اون اجماع، دلالت اون اتفاق اون علما علیه علا قول امام به چیه؟ به تضمنه، یعنی به واسه دلالت تضمنی. فیکون الاخبار عن الاجماع اخبارا عن قول الامام علیه السلام. تو این مبنا اخبار از اجماع، اخبار از قول امام، چون این چیزی که میگه قطعا امام همین رو فرموده. چرا؟ چون مجمعینی که امام توشون همه یه چیز رو گفتن. و هازا هو الذی یدل علیه کلام المفید و المرتضی و ابن زهره، اینا همه کسایی که اجماع دخولی رو فرمودن، و المحقق، محقق حلی و العلامه، علامه حلی و شهیدین اول و ثانی و من تأخر عنهم، بسیاری از متأخرین از این بزرگواران در حد صاحب معالم و اینها می فرمودن. و اما اتفاق من عدل امام، مدل دیگری از خدمت شما که عرض بکنم اجماع، که میشه چی؟ اتفاق من عدل امام. خب به حیث یک شفا ان صدور الحکم عن الامام علیه السلام، به طوری که اون اتفاق کشف کند، نه این که خود قول امام جزو این اتفاق ها، نه، این اتفاق کشف می کند به قاعدت لطف، به واسطه قاعده لطف از چی؟ از قول امام. یعنی ما میبینیم که وقتی اینجا علما با هم، این علما با هم اتفاق دارن، اینجا البته دیگه به اتفاق الکل نزدیک میشیم. قاعده لطف میخواد چی بگه؟ قاعده لطف میخواد بگه که آقا شیخ دوست میفهمد امکان نداره که همه علما و همه بفرمایید فقهای شیعه همه با هم در این مسئله منحرف بشن، یعنی همه با هم در مسئله اجماع کنن که اون غلطه، این نمیشه. حالا آیا قاعده لطف اینو جواب میده یا نه؟ کاری نداره، اون یه بحث کلامیه. حالا جالبه که ببینید کلام دوباره تو فقه و اصول چقدر دخیل بوده نزد شیخ طوسی. شما اگه همین لمعه رو ببینید میبینید چقدر استدلالات عقلی و بحث‌های کلامی دخیل تو از امروز بیشتر. حالا خودش یه بحثی داره. خب میفرماد اینجا خدا اجازه نمیده که همه اینها منحرف شن. لذا وقتی که یه جایی میبینیم همه این علما، حالا مقدارش چقدره، بعد بس بحث شیخ طوسی رو ببینیم. لذا در اینجا وقتی میبینیم این بخش و این مقدار از علما همه مجمعن علی مسئله واحده، برای مسئله مشخص و واحدی همه اجماع دارند، این یعنی چی؟ یعنی این که این قول قول امام هم هست، یعنی از این کشف میشود قول امام، ولو امام جز این علما نباشه. این قاعده لطفی غیر از اجماع دخولیه. دلیلش چی؟ دلیلش اینه که خدا اجازه نمیده همه مردم در این باب منحرف بشن، همه به حکم اشتباهی برسن، اینجا حکم الهی تعطیل میشه در این باب. حالا آیا واقعا چنین چیزی ما میتونیم از قاعده لطف نتیجه بگیریم یا نه؟ او یه حرف دیگریه. شما فقط صورت استدلال شیخ طوسی رو بفهمید. حالا آیا میشه مناقشه کرد؟ آیا حد وسط قاعده لطف اینجا رو میگیره؟ آیا میتونیم بگیم خب چه اشکالی داره؟ بعضی از احکام اینا احکام مبدعی اند امام زمان، اصلا معلوم هم نمیشه، ما هم نمیفهمیمشون تا آخر. میشه اینو گفت؟ نمیشه. اما علی ای حال اصل استدلال اینه به واسطه قاعده لطف که کشف میکنه چی؟ از چی؟ یک شفا عن صدور الحکم عن الامام به قاعده لطف کما عن شیخ طوسی، او این او اتبع صدور حکم ها، یک شفا عن صدور الحکم او عن تقریر، این که یا امام این حکم صادر کرده بود یا نه، این حکمی که اینها بهش معتقد شدن امام قبول داره، اینو تقریر کرده، موافق با این ولو تلفظ نکرده باشه بهش. کما عن بعض متأخرین. خب که این تقریر دوستان دیگه لزوماً حد وسطش قاعده لطف نیست. این تقریر یعنی این که خدمت شما که عرض بکنم یک اجماعی به مرعا و مسمع معصوم اتفاق داد و او مخالفت نکرده، در حالی که او باید نهی از باطل بکنه. یعنی اینجا همین نهی نکردن او باعث شده که چی؟ که این اجماع حجت باشه، غیر از باز حد وسط قاعده لطف. خب او به حکم، حالا این یه مبنا بود، حالا که شد دو تا دیگه، یعنی هم قاعده لطف هم تقریر، یکی هم که اولی بود اجماع دخولی شد سه تا، حالا چهارمی. او به حکم عادت القاضیه، یه مبنای دیگه است. آقا این که به صورت عادی یعنی اقلاءن امکان نداره که این همه علمایی که در این همه مسائل با هم مختلفن، مبانی اصولیشون مختلفه، شکل فقهیشون مختلفه، در یه مسئله واحد می‌بینیم همه اینا حرف زدن، همشون که این همه مختلفن، یا همشون یا یه بخش زیادشون. حالا این باز بعدم شیخ باز میرسیم که اجماع اینجا با چطوری محقق میشه. اینجا ما اینو برداشت میکنیم که حتما اینجا دلیلی وجود داشته است که وصل الیهم لم یصل الینا، دلیل واضح و دلاله و روشنی که قطعا سندن و دلالتا قطعی بوده و از معصوم صادر شده به دست ما نرسیده. لذا باز این مدل اجماع هم یک شفا عن قول المعصوم، ولی به دلالت التزامی نه تزامنی. او به حکم العادت القاضیه به استحالت توافقهم علی الخطا مع کمال بذل الوسع فی فهم الحکم صادر عن الامام علیه السلام. یا به واسه این عادت قاضی یعنی چی؟ یعنی اینو به عنوان یک، نمیتونیم یقین بالمعنی الاخص بگیم، احتمال داره اینجا هم اشتباه کرده باشن، اینجا در حد اطمینانه که بعدا اگر اطمینان حجت بدونیم تمامه. اصلا اطمینان البته بسیاری از اصول اطمینانه، اصلا یعنی یه ظن خیلی جدی عادت قاضیه اینه. حالا یقین بالمعنی الاخص طبیعتا نمیتونیم به دست بیاریم اینجا. به چی؟ به این که محاله که توافق این علماء مجمع علل خطا، همشون برای حرف اشتباهی توافق کنن، در حالی که مع کمال بذل الوسع فی فهم الحکم صادر عن الامام علیه السلام، در حالی که اینقدر تلاش میکنن که حرف صحیحو به دست بیارن. یعنی همه میرن روی روایتی که سندن مشکل داره یا دلالتش، همه اشتباه میفهمن. این میفهمد عادت قاضی به استحاله. فهازا لیسه، حالا شیخ این دیگهش براش مهمه، اینم باز لیسه اجماعا اصطلاحیه. این باز حالا کدوم اصطلاح؟ این اجماع اصطلاحی نزد شیعه باز نیست، چون شیعه که اجماع رو به ما هو هو حجت نمیدونه، که اجماعی که خدمت شما که عرض کنم در اینجا ما علاوه بر این که اون اصطلاح اول رو نداریم که اجماع الکل باشه، اتفاق الکل باشه، تو خود تسامحی که شیعه کردن که اتفاق و اتفاقی که مشتمل علی قول معصوم باشه تو اونم نیستیم. یعنی اینجا مشتمل بر قول معصوم هم نیست، یه تسامحی توی تسامحه، یعنی تو خود اصطلاح شیعه هم اینجا یه تسامحی شده، چون اجماع ما حقوقا برای شیعه موضوعیت نداشته دیگه. حالا ببینید فهذا لیس اجماعا اصطلاحیا، این اصطلاحیا ما که یه بار از اصطلاحی بین المسلمین عدول کردیم، اصطلاحی عند شیعه هم نیست باز. چرا؟ الا این زم قول الامام علیه السلام الى اقوالهم، مگر اینکه قول امام به اقوال این علما انضمام پیدا بکنه. تو پرانتز چی داریم؟ که اون المکشوف عنه باتفاق هؤلاء، این که قول امامی که کشف میشه از اتفاق اینها، این بشه زمینه این اجماع، که اینجا اینو نداریم دیگه. اینجا اصلا شیخ طوسی میگه ما کاری به قول امام نداریم، این اقوال علما کشف میکنه از قول امام. فیسمى المجموع اجماعا، به کل این بله اگه قول امام رو اضافه کردی به این میشه اجماع. حالا تو تقریر که اصلا قولم نداریم، اونجایی که امام تقریر میکنه قولی اصلا در کار نیست. بناء علی ما تقدم، بنابر همون بحث قبلی که چی گفته بودیم، من المسامحه فی تسمیت اتفاق جماعت مشتمل علی قول الامام علیه السلام، این مشتمل وصف جماعت نیست و وصف اتفاقه، بنابراین بر اون بحثی که گفتیم که چی؟ که مسامحه داریم در تسمیه اتفاق جماعتی که مشتمل بر قول امام باشد، این اتفاق اجماعا این تسامح داشت قبلا گفتیم. و این خرج عنه الكثير او الاكثر، گفتیم آقا این که علمای ما به یه اتفاقی که ولو 70% علما مخالف این اتفاق باشن، ولی میدونیم امام داخل در این اتفاقه، به این میگن اجماع این تسامح بود. فالدلیل فی الحقیقت هو اتفاق. ولی خب چرا اینو پذیرفتیم به حجت دونستیم به حال شیعه با تسامح اجماعش دونست؟ چرا؟ چون برای شیعه قول امام مهمه. تمام شد. فالدلیل فی الحقیقت اینجا در واقع دلیل اجماع نبود، دلیل کی بود؟ هو اتفاق و من عدل امام علیه السلام. ببخشید تو این بحث آخر ما اینجا دلیل کیه؟ اینجا دلیل قول امام نیست، اینجا دلیل اتفاق من عدل امامه، یعنی تو قاعده لطف و تقریر و بحث حدس. اما مدلول کیه؟ بله مدلول قول امامه. تو اجماع دخولی دلیل و مدلول اونجا یکی بود، یعنی خود اجماع قول امام هم بود. اینجا اجماع یه چیز، قول امام یه چیز دیگه است. ول مدلول الحکم صادر عنه علیه السلام. مدلول اینجا چیه؟ حکمی است که از امام صادر میشه. نظیر کلام الامام علیه السلام و معناه، مثل روایت و معنای. آقا روایت خبر واحد دلیل، مدلول چیه؟ اون معنای این روایت. اینجا هم اجماع دلیل، مدلول چیه؟ اون قول امام. فن نکته فی التعبیر عن الدلیل بالاجماع مع توقفه الا ملاحظه انضمام مذهب الامام علیه السلام الذي هو المدلول الى الكاشف ان و تسمیت المجموعه دلیلا. حالا شیخ میخواد توضیحی بکنه و توضیح بده که چرا علما اومدن اسم اینو گذاشتن اجماع، در حالی که پرانتز ببینید، در حالی که اجماعیت اجماع مع توقفه، این توقف اجماع الا چی؟ الا ملاحظه انضمام مذهب الامام. مذهب امام رو ما باید ملاحظه بکنیم و بعد مذهب امام، یعنی قول امام رو به اضافه این اجماع با هم بگیم دلیله. کل اینا رو هم میشه دلیل. اینطوری بعد میگفتیم. چرا فقهای ما این کارو کردن؟ خواستن بر اون سیره طبیعی بین همه علمای اسلام که میگفتن آقا ادله یا کتاب یا سنت یا عقل یا اجماع تحفظ کنن تا بگن این دلیل برمیگرده مثلا به اجماع. خواستن مرجعشو بگن. همین. هو التحفظ علی ما جرت علیه سیره اهل الفن من ارجاء کل دلیل الى احد الادله المعروفه بین الفریقین. دلیلش این بوده که می‌خواستن تحفظ کنن، نگهداری کنن. بر چی؟ بر اون سیره‌ای که اهل فن یعنی اصولیون داشتن که چیکار می‌کردن؟ ارجاع می‌دادن هر دلیلی رو الى احد الادله المعروفه بین الفریقین، به یکی از ادله معروف بین فریقین ارجاع می‌دادن. می‌گفتن آقا این دلیلش چیه؟ این دلیلش عقله، اون اجماعه، اون کتابه، اون سنته. عن الكتاب والسنه والاجماع والعقل، که باز اینجا نشون میده که شیخ میخواسته، شیخ طوسی که اینجا بیان رو اینطوری ارائه میکنه، در مسیری که اهل سنت دارن حرف میزنن ما حرف بزنه، بگه اون ادله ما ایناست. یعنی بوی بحثای وحدت هم از اینجا میاد ها. یعنی ما اینجا هر جا که قسم نخوردیم یه چیزی بگیم که اونا نگفتن لزوما. بله محتوای حرف ما یه چیز دیگه است، ولی لزوما شاکله که لازم نیست غیر باشه که. ففی اطلاق الاجماع علی هذا مسامحه فی مسامحه. لذا اطلاق اجماع به هذا چیه؟ به اون اتفاقی که قول امام توش نیست، حالا اساسش قاعده لطف باشه یا بحث تقریر باشه یا بحث حدس. اطلاق اجماع بر این مسامحه در مسامحه هست. مسامحه اول چی بود؟ این بود که اتفاق الکل لزوما ما نمیخوایم. مسامحه دوم چی بود؟ این بود که نزد شیعه اون اتفاقی که مشتمل بر قول معصوم باشه اجماع بود. حالا ما قول معصوم ازش برداشتیم، میشد مسامحه دوم. البته شاید بشه دوستان از این نگاه شیخ طوسی بیشتر دفاع کرده، یعنی گفت نگاه شیخ طوسی نزدیکتر به اصطلاح اصلی اجماع و دیگه نگیم مسامحه در مسامحه، یعنی خود اجماع. بله بله شیخ هم نمیخواد بگه اجماع دلیل مستقله، مستقل است ولی کاشف از قول معصوم. اما کاشف از قول معصوم یه بار سنت یه بار اجماعه، و ما اینجا قائل بشیم که یعنی اون مسامحه اینجا دیگه. بعد توی بیان شیخ درسته که باز اینجا شیخ هم لزوما اتفاق الکل رو نمیگه، ولی طبیعتاً توی بحث قاعده مخصوصا نگاه شیخ که توی قاعده لطف میگه اینطوری نیست که دو نفر از علما اجماع کنن تمام، نه، علمای یک عصر با هم منحرف نمیشن. لذا شیخ طوسی خیلی اصطلاحش به اهل سنت نزدیکتر میشه و اصلا مسامحه اول شاید پیش نیاد توی مسئله قاعده لطف. حالا علی ای حال، و حاصل المسامحتین، حاصل دو تا مسامحه چیه؟ اطلاق الاجماع علی اتفاق طائفه یستحیل به حکم العاده خطأهم و عدم وصولهم الى حکم الامام علیه السلام. حاصل دوتا مسامحه چیه؟ اطلاق عنوان اجماع بر اتفاق اون طائفه ای که به حکم عادت، عادتا یستحیل خطأهم و عدم وصولهم الى حکم الامام علیه السلام. خیلی سخته که اینا همه با هم خطا کنن. خب دو تا تسامحش چیه؟ اینه که ما اینجا شرط نکردیم اتفاق کل که تو اصطلاح اصلی اجماع، اجماع یعنی همه باشه. این مسامحه اول که اول گفتیم. دو، قول معصوم اینجا داخل نیست لزوما. حتی این بیان آخرشی خیلی نزدیک شد به اجماع حدسی ها، ولی خب داره در مورد همشون شیخ حرف میزنه. دو تا مسامحه هست. ول اطلاع على تعریفات الفریقین و استدلالات الخاصه و اکثر العامه على حجیت الاجماع یوجب القطع به خروج هذا الاطلاق عن المصطلح و بناؤه و بناؤه على المسامحه. ایشون میفهمد اگه ما درست اصطلاح اجماع رو نزد خاصه و عامه بررسی بکنیم و اکثر عامه خدمت شما که عرض بکنم، میبینیم که خاصه اصطلاحشون اشتمال بر قول امامه در استدلالاتشون، عامه هم که گفتن اتفاق الکل در مورد حجیت اجماع اینطوری حرف زدن. اینجا دیگه قطع میکنیم که این مدل، این اطلاق اجماع بر این اجماعی که قول امام توش نیست، این خروج از اصطلاح هم نزد خاصه هم نزد عامه و تسامحی به این اجماع گفته شده. چرا؟ لتنزیل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلت عدمهی. چون که آقا اینجا گفته شده که اون کسانی که خارج از این اتفاقن مهم نیست، چون برای ما امام معصوم مهمه. البته این بیشتر، این استدلال البته هر دو رو میتونه در بر بگیره. یعنی آقا کسایی که خارجن از این اجماع توی مبنای شیعه، حتی تو اون اجماع دخولی، اگه معلوم النسب باشن مهم نیست، چون برام قول امام مهمه. توی بحث دوم هم که تسامح دوم بود، یعنی اجماع لطفی یا تقریری یا حدسی، اونایی که خارج از این اجماع هستن، صرف خروجشون ما رو لزوما از کشف قول معصوم نمیندازه و حتی خود معصوم هم لازم نیست که قولش داخله در اینها باشه. یعنی برای اینکه قاعده لطف پا بگیره ما نیاز به قول خود معصوم نداریم، تصریح به قول معصوم، بلکه مدلولش قول معصومه. لذا هم تو این نگاه هم از اجماع مصطلح اهل سنت اومدیم بیرون که اتفاق الکل، هم اجماع مصطلح شیعه که مشتمل بر قول معصوم باشه، لذا تسامح داریم اینجا. خب کما قد عرفته، این میشه طور دیگه معنیش کرد، یعنی لتنزیل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلت عدم، هی بیشتر ناظر به خروج از اصطلاح اهل سنت. نگاه شیخ فقط برای اون دلیل آورده، نه خروج از اصطلاح شیعه، یعنی مسامحه اول فقط. کما قد عرفت من السید، بعد این تاییدش هم ادامه استشهادی که ایشون از سید مرتضی میاره و علامه و محقق. کما قد عرفت من السید، سید مرتضی و الفاضلین، عباراتشون خوندیم، محقق حلی و علامه حلی، قدست اسرارهم، که چی فرمودن؟ من ان کل جماعت قلت او کسرت، هر جماعتی زیاد باشن یا کم، علم دخول قول الامام علیه السلام فیهم فاجماعها حجتان، هر جماعتی که ما بدونیم قول امام داخل در اقوال اونها هست، تو نگاه اجماع دخولیه ها، هر طور باشه این قولشون حجت. خب لذا این تایید میکنه که شیخ انگار این تیکهشو فقط دلیل آورد برای تسامح اول که چرا ما به این میگیم مسامحه. و یک فی کفی هازا، این یک فی کفی هازا یعنی چی؟ شیخ میخواد بگه ببین که واقعا اصطلاح اجماع، اطلاق اجماع بر اجماع حدسی و اجماع قبلیه تسامحیه. ببین اینجا رو از محقق ثانی ما خواهیم گفت که اجماع بعد اگر بخواد اصطلاحش منعقد بشه باید اتفاق الکل باشه. ببینید، و یک فی کفی هازا، یعنی هازا یعنی چی؟ یعنی تسامحی بودن این اطلاقات اجماع نزد شیعه و نزد شیخ در مرحله اول و بعد نزد بخشی از شیعه که قائل به اجماع دخولی نیستن در مرحله دوم. ما سیجی من المحقق ثانی، از مرحوم محقق کرکی داریم که چی؟ فی تعلیق الشرایع، در تعلیقی که بر شرایع مرحوم محقق حلی داره، من دعو الاجماع الا اجماع داریم الا ان خروج الواحد من علماء الاصل قادهن فی انعقاد الاجماع، یکی از علمای اصل هم از اجماع خارج بشه، اجماع داریم که این چیه؟ این قاده اجماع. قاده به چیه؟ نه به حجیت نزد شیعه ها، قاده به اصطلاح اجماع. یعنی دیگه اینجا اصطلاحا نمیتونیم بشه بگیم اجماع. مضافا الى ما عرفت من اطباق الفریقین الا تعریف الاجماع به اتفاق الکل، مضاف به اینکه قبلا خوندید دیدید که آقا فریقین همه اطباق دارن، اینجا با هم یکی حرفشون، که اجماع رو به اتفاق الکل میگیم که از صاحب معالم هم ایشون بیان آورد. دقت میکنید؟ یعنی همه حواسشون به اصطلاح اولیه که اتفاق الکله هست، اما بعدن به خاطر اینکه ملاک حجیت نزد شیعه کلا چیز دیگری بود تسامح کردن در اطلاق اجماع. اینو بعدن بدونید که بخواد عبارات فقها رو بخونید. خیر انشالله. حالا خب ادامهشو حالا در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.